الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر گفتیم واجب تخییری عبارت است از اون چه که وجوب متعلق باشد به عنوان احد ما که جامع انتزاعی هست. این افتر تفصم او اطعم، یعنی یجب احدهما. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما از دو راه میتونیم اثبات کنیم در موردی که فقط شارع بگه ان افترت فصوم او اطعم رو نگه، میتونیم از دو راه اثبات کنیم که ان افترت فصوم وجوبش تعیینی است. راه اول اینه که ما به اطلاق هیئت تمسک کنیم، بگیم متعلق وجوب در خطاب چیست؟ متعلق وجوب در خطاب صوم است. اصالت الاطلاق در هیئت میگه تا متعلق در خطاب را نیاورید، یعنی تا صوم را که در خطاب و مقام اثبات متعلق قرار داده شده، متعلق امر قرار داده شده، تا او را نیاورید وجوب ساقط نمی شود. نیازی نداریم به این که اصالت و تطابق جاری کنیم، بگیم آن چه که متعلق است فی مقام الاثبات متعلقان فی مقام الثبوت. نه، اصالت و تطابق که ما هو متعلق الحکم او موضوع الحکم فی مقام الاثبات والخطاب فهو متعلق و موضوع للحکم فی مقام الثبوت، این اصالت و تطابق مورد نیاز نیست، بلکه همین که در مقام اثبات صوم متعلق است کافی است که اصالت الاطلاق در هیئت بگه تا این متعلق امر را در خطاب نیاورید وجوب ساقط نمی شود. اما این که این متعلق در مقام اثبات متعلق در مقام ثبوت هم هست برای ام که از او تعبیر می کنند به اصالت و تطابق، ولو این اصالت و تطابق رو شما قبول نداشته باشید، کما این که ما عرض کردیم در عام انحلالی مثل اکرم الفقیه که عام یا مطلق انحلالی هست قبول نداریم که اصالت و تطابق جاری می شود و می گوید ما هو موضوع الحکم اثباتن فهو موضوع الحکم ثبوتن. نخه، شاید در مقام جعل شارع مقدس جعل کرده است وجوب اکرام عالم را، چه فقیه باشد چه غیر فقیه، اما در مقام اثبات و خطاب حسه ای از جعل رو بیان کرده، فرموده اکرم الفقیه. ولذا هیچ وقت اکرم الفقیه دلیل نیست بر این که مولا اکرم العالم را جعل نکرد، که ازش تعبیر میکنن میگن لقب مفهوم ندارد. و این که مرحوم محقق عراقی و آیه صدر فرمودن ظاهر اکرم الفقیه اصالت و تطابق در او اقتضا میکنه بگیم جعل مولا ثبوتن هم رفته رو اکرام فقیه. یعنی اگر ما بدانیم که مولا دو تا جعل نداره، یکی اکرام فقیه واجب است و دیگر این که اکرام عالم واجب است، کما اینکه همین طور هم هست، ما علم داریم دو تا جعل نداریم، یک جعل بیشتر نداریم، چون اگر دو جعل داشتیم معناش اینه که فقیه را اکرام نکنیم دو تا گناه کردی، یکی اینکه وجوب اکرام فقیه رو اسیان کردی، یکی اینکه وجوب اکرام عالم رو اسیان کردی. یک جعل بیشتر نداریم. مرحوم محقق عراقی و آیه صدر اصالت و تطابق رو که قبول میکنن لازمش اینه که بفرمان ظاهر اکرم الفقیه اینه که جعل ثبوتی رفته روی اکرام فقیه، و چون میدانیم یک جعل بیشتر نداریم پس میفهمیم که اکرم العالم هم مقید است به عالم فقیه. چرا؟ من که یک جعل بیشتر فرضینه نداریم و ظاهر اکرم الفقیه اینه که جعل رفته رو اکرام فقیه، پس حمل می کنیم اکرم العالم رو بر اکرم الفقیه از باب حمل مطلق، از باب حمل مطلق بر مقید. ما گفتیم این حرف لازمه اجراء اصالت و تطابق در این اکرم الفقیه اینه، در جایی که بدونیم یک جعل بیشتر نداریم، کما اینکه میدونیم در این مثال میدونیم یک جعل بیشتر نداریم، اما نمیدونیم این جعل رفته رو اکرم الفقیه یا رفته رو اکرم العالم، لازمه اجراء اصالت و تطابق در اکرم الفقیه اینه که بگیم پس کشف میکنیم فقیه در مقام ثبوت موضوع جعل است. وقت حمل میکنیم اکرم العالم رو بر عالم فقیه، هم میکنیم اکرم العالم رو بر اینکه عالم فقیه واجب الاکرام است، میشه اکرم العالم الفقیه، چون هم باید کرد مطلق را بر مقید. ما قبول نداریم اصل این مبنا را، ما میگیم اکرم الفقیه هیچ ظهوری ندارد، هیچ اصالت و تطابقی ندارد که بگوید در مقام ثبوت هم جعل رفته رو اکرام فقیه. نخیر، شاید در مقام ثبوت جعل رفته رو اکرام عالم، مولا بخشی از اون جعل را بیان کرد. اگر این عرض ما رو نپذیری مثل مرحوم محقق عراقی و مرحوم آی صدر اصالت و تطابق جاری کنید در اکرم الفقیه، لازمه این مبنا اینه و باید به این لازمه ملتزم بشید که در جایی که میدونیم یک جعل بیشتر نیست هم کنیم اکرم العالم رو بر اکرام عالم فقیه من باب حمل المطلقه علی المقید، و این معنایش التزام به مفهوم لقب هست. ما مشکلی نداریم در اکرم العالم، میگیم عالم ظهور خطابش این بود که تمام الموضوع است. ظهور اکرم الفقیه را چون خطاب مقید است بر این ظهور مقدم میکنیم، میگیم عالم تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع تو همه موارد حمل مطلق بر مقید همینه دیگه. بابا خود اینا فرمودن که اگر وحدت جعل بود خطاب مقید بر خطاب مطلق عرفاً مقدمه. انزاه ارتفعت رقبتن، با انزاه ارتفعت رقبتن مؤمنتن وقتی جمع میشه اصالت و تطابق، تصریح این بزرگواران هست، اصالت و تطابق، میگه جر رفته رو عتق رقبه مؤمنه. و چون یک جر بیشتر نداریم پس هم میکنیم عتق رقبتن را، که اون رقبه تمام الموضوع برای جر نیست، جزء الموضوعه. یعنی میگیم عتق رقبه مؤمنه واجب است. خب اگر این اصالت و تطابق رو در اکرم الفقیه پیاده بکنیم، اینم نتیجهش همین میشه که بگیم چون یک جعل بیشتر نداریم ثبوتن، ظاهر اکرم الفقیه هم اینه که جعل رفته رو اکرام فقیه، پس این که اکرم العالم میگفتیم تمام الموضوع جعله از او رفعیت میکنیم، میگیم جزء الموضوع للجعله، و وجوب اکرام ثبوتن رفته رو اکرام عالم فقیه. خب ما خیالمون از این اشکار راحته، میگیم اصلا در موارد حکم انحلالی مثل اکرم الفقیه هیچ خلاف ظاهر نیست که مولا بیاد بخشی از جعل عام و مطلقش را بیان کنه. نه اصلا ظهور ندارد اکرم الفقیه که در مقام ثبوت جعل رفته رو اکرام فقیه. نه شاید جعل رفته رو اکرام عالم، حصه ای و بخشی از این جعل رو برای مردم بیان کردن، ولذا در خطاب انحلالی ما اصالت تطابق رو قبول نداریم. حالا اگر کسی آمد گفت طبق بیان شما که اصالت تطابق رو منکرید، ما هم در این افتر تفصل اصالت تطابق رو قبول نمی کنیم، میگیم قبول نکن، اما قبول دارید که در مقام اثبات سوم متعلق وجوب است. این که دیگه محسوسه که مقام اثبات سوم متعلق وجود، اطلاق هیئت میگه اونی که در مقام اثبات متعلق وجوده، اصالت الاسلام میگه وجود آن باقی است و ساقط نمیشود مگر با اتیان خود او، با اتیان چیز دیگر اون وجود ساقط نمیشه. این راه دوم که آقای خویی فرموده و ما هم قبول داریم، اجراء اصالت و تطابق در ما نحن فیه. ما حالا اجازه الان که میخوام بگم شما دارید سوال میکنم. راه دوم که آقای خویی فرموده و ما هم قبول داریم اینه که اصالت و تطابق رو جاری میکنیم، اصلا کار نداریم به اطلاق هیئت سوم. اصالت و تطابق میگه ظاهر این خطاب اینه که سوم متعلق وجوب است، نه عنوان احدهما. این تمسک میکنیم به اصالت و تطابق در متعلق وجوب، و این عرفیه در اینجا. در حکم انحلالی اصالت و تطابق عرفی نبود. چرا؟ برای اینکه اگر مولا در مقام ثبوت اکرام عالم رو واجب کنه ولی خصوص اکرام فقیه رو بیان کنه، این نقض غرض نیست، اخلال به غرض نیست. بخشی از غرضش رو گفته و بخشی از غرض رو بعدن خواهد گفت، اخلال به غرض نیست. اما در مواردی که حکم انحلالی نیست، مثل این اکثر تفسیرام، خب اگر واقعا وجوب رفته رو عنوان احدهما، انحلالی نیست که، یعنی صوم دیگه واجب نیست، صوم میشه مصداق الواجب علاوه که تخییر بدلیه دیگه، بدلی میشه دیگه. وقتی واجب تخییری شد صوم میشه بدل، یعنی میتونی صومو بیاری، میتونی اصلا صومو نیاری بری اطعام کنی. خب در این گونه موارد ما اصالت و تطابق رو قبول داریم. ظاهر فصوم اینه که صوم متعلق وجوبه نه عنوان احدهما، پس هم به اصالت و تطابق تمسک میکنیم، میگیم ظاهر فصوم اینه که صوم متعلق وجوبه ثبوتا، چون در مقام اثبات گفتن صوم متعلق است، اصالت و تطابق میگه در مقام ثبوت هم صوم متعلق است نه عنوان احدهما. ماده فصوم اصالت و تطابق در اجاره میشه که اونی که ماده در مقام و متعلق در مقام خطاب و اثباته، بگو انشاءالله در مقام ثبوت هم همون ماده و متعلق وجوبه که عبارت است از صوم نه عنوان احدهما. اینجا ما تمسکمون به اصالت تطابقه، کاری به اصالت الاطلاق در هیئت نداریم. بله اگر مولا میگفت ان لم تطعم فصوم، قرینه بود بر خلاف اصالت تطابق. اگر مولا میگفت ان لم تطعم فصوم، یه قرینه بود برای اینکه ما بفهمیم که تطاب، بفهمیم که در اینجا متعلق وجود در مقام ثبوت عنوان احدهما. فرض اینه که همچو قرینهی که نداریم، میگه این اخترت فتم، چون قرینهی بر خلاف اصالت و تطابق نداریم، میگیم اونی که در مقام ثبوت در مقام اثبات متعلق وجوبه که صومه، بگید در مقام ثبوت هم همین متعلق وجوب است و نه عنوان احدهما، و اینجا اصالت و تطابق رو ما قبول داریم، ولو در مثال عام انحلالی مثل اکرم الفقیه قبول نکردیم. پس دو راه برای اثبات وجوب تعیینی داریم و مشکلی پیش نمی آید. اثبات
متعلق قرینه ممکنه
چیزی
دیگر مسقط باشه.
اگر اصالت فرض، اجازه بدید، فرض اینه دوران هم بین وجوب تأخیری و وجوب تعیینیه. ما میخواییم احتمال وجوب تأخیری رو رفت کنیم و الا بعضی از واجبهای تعیینی هست اتیان فعل آخر مسقط وجوبشون. مثل چی؟ مثل فرض فرمود اتمام فی موضع القصر. اتمام فی موضع القصر ان جهل بالحکم ادل واجب نیست، مسقط واجبه. بله اونجا اگه شک بکنیم اتمام فی موضع القصر ان جهل تقصیری، ان جهل مع الالتفات، جاهل ملتفت یا جاهل مقصر، اونم مسقط وجوب قصر یا نه، بله اونجا ما باید به اصالت الاطلاق در هیئت سل المسافر و یقصر تمسک میکنیم، چون بحث وجوب تقصیری نیست. واجب از تعیین نماز قصر، فقط نماز اتمام ان جهل بالحکم مسقطه. ما خدای خوبی دیگران اینجا تمسک نمی کنند به اصالت و تطابق در ماده، اینجا مسلم تمسک باید بکنیم به اصالت و اطلاق در هیئت. در جایی که بحث وجوب تأخیریه برای نفی احتمال وجوب تأخیری، ما میتونیم هم به اصالت تطابق در ماده تمسک کنیم، هم به اصالت اطلاق در هیئت، و هیچ اینها نیاز به هم ندارن. یعنی میتونید شما اصالت تطابق رو منکر بشید، تمام که ما در اصل ملفقی منکر شدیم، شما میگید در این افتر تفتر هم منکر بشید. بگید کی میگه فتر در مقام ثبوت هم متعلق جعل است؟ و کی میگه یه اصالت تطابق شما در آوردید؟ خب برفت کسی این رو بگه، ولی باز قبول داره که در مقام اثبات متعلق هم سومه دیگه. این که مقام اثبات که مشکلی نداره، که کشف مقام ثبوت نمیتونستیم بکنیم، مقام اثبات که کشفه، یعنی حتی خود مقام اثبات روشنه دیگه. این افتر سفتو اصالت و تطابق هم برفت قبول نکنیم. اطلاق در هیئت میگه تا این متعلق اثباتی رو نیارید وجوب ساقه نمیشه. میتونیدم بگید ما اصالت و تطابق قبول داریم، ظاهر فتوم اینه که متعلق سومه حتی در مقام ثبوت، نه عنوان احد و اونها. نه نیازی نیست، برای نفی وجوب تخییری نیازی نیست. متعلق سوم، نه عنوان احد و هما، در حالی که واجب تخییری متعلقش عنوان احد و هما. ما ثابت میکنیم متعلق وجوب سومه، این اصالت و تطابق میگه، نه عنوان احد و هما. پس واجب تخییری نیست، چون در واجب تخییری متعلق وجوب عنوان احد و هما. فرضیم مبنای ما این شد که وجوب تخییری یعنی وجوب احد و هما. نه بحث این نیست که اتمام مسقط وجوب صوم باشه، مثل اتمام فی موضع القصد، این که محتمل نیست. فرضیم ما احتمال وجوب تخییری میدیم، وجوب تخییری هم رفته رو عنوان احد و هما. برای اینکه بگیم عنوان احد و هما متعلق وجوب نیست بلکه صوم متعلق وجوبه، خود اصالت تطابق میاد مشکل ما را حل میکنه. یجب و سوم و یجب و لسام یعنی یجب و احد و هما. بابا دیگه دو تا مبنا هست، کدوم مبنا؟ مبنای مشهور وجوب و سوم مشروطن به عدم الاطعام، یا مبنای صحیح که آقای خویی هم قائل وجوب احد و هما؟ فرضون ما طبق مبنای صحیح میگیم وجوب تخییری یعنی وجوب احد و هما.
این کدوماش یجب و سوم هم یجب اطعام؟
نه در مقام ثبوت این وجوب احد و هما.
چرا
اطعام ثبوت؟ مبنای ما این شد در وجوب تخییری. بابا مبنای ما تو وجوب تخییری اینه. شما میگید چرا مبنا تو میره؟ خب بعد وجوب تخییری بذارید بحث کنیم، این که جاش اینجا نیست. مبنای ما اینه که وجوب تخییری وجوب احد و هما، نه وجوب سوم مشروطن به ترک اطعام. تو میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر من سوم رو ترک کردم، اطعام رو هم ترک کردم، دو تا گناه کردم. چرا؟ برای اینکه میگفت یجب الصوم ان لم تطعم، خب من اطعام نکردم پس یجب الصوم. اونم میگه یجب الاطعام ان لم تطعم، اونم که روزه نگرفتم. پس دو تا تکلیف فعلی دارم، دو تا تکلیف فعلی شد دیگه، شرطش هم محقق شد. ان لم تطعم فصوم، منم اطعام نکردم روزه برام واجب شد. یه تکلیف دیگه دارم ان لم تطعم فقط اونم که روزه نگرفتم، تکلیف اطعام فعلی شد، اونم مخالفت کردم. یه عقابه دیگه لازمه یه مبنای مشهور تعدد عقابه. حالا دیگه وارد اون بحثا نشیم، همین مقدار کافیه برای که قول خلاف مشهور ثابت بشه. بابا وقتی میگه فتوم او اتم یعنی فیاض با احد و هما، این کاشف اثباتی زده که یاد با احد و هما. اما وقتی مولا میگه فتوم این ظاهری که متعلق وجود سومه نه عنوان احد هما، از این میگن اصالت تعبیر میکنن اصالت تطابق در ماده،
یعنی اطلاق ماده یک بستان ثابت میکنه که احد هما نبوده، یجب
و متعلق وجوب احد هما نیست،
یجب و سوم او یجب اطعام هم نبوده،
یعنی متعلق وجوب عنوان احد هما نیست. مقام ثبوت چک میکنیم در مقام ثبوت عنوان احد هما متعلق وجوب نیست، پس وجوب تأخیری نیست. اما این نظر مشهور که اصلا ما قبول نداریم در وجوب تأخیری در مقام ثبوت تا نوبت برسه به بحث اثباتی، اما در رابطه با دوران امر بین وجوب عینی و وجوب کفایی مولا امر میکنه، دستور داده امر به معروف کنید نهی از منکر کنید، نمیدونیم واجب عینیه یا واجب کفایی. آقای سیستانی میفرمایند که اون مرتبه اظهار کراهت و نارضایتی از منکر واجب عینیه، اگر 10 نفرم هستید یک منکری رو دیدید هر 10 نفر باید اظهار ناراحتی بکنید. آقا رفیقم اظهار ناراحتی کرد، حالا این وقت او ترک میکنه منکر را، اون مرتکب منکر، خب یه چی دیگه، یه بدبخت دیگه ترک کرد دیگه، چی میخواید از جونش؟ اما معلوم نیست ترک بکنه که با یک کلمه که آقا انگشتر طلا دست نکن، معلوم ترک کنه. ایشون میگن اون 9 نفر دیگه هم بگن آقا کار بدی میکنه، نفر بعدی بیاد بگه آقا خیلی کارت بده، 10 نفر همه احتیاط واجب اینه که خلاصه یه جوری بیان اظهار ناراحتی کنه. خب حالا ما شک داریم که آیا امر به معروف واجب عینیه یا واجب کفایی. خب مثال دارم میگه گفتم آقای سیستانی تو اظهار کراهت از منکر احتیاط میکنه، نه بالاخره ایشون نظرش اینه که حالا ببینیم اگه بعد مثال اگر پیدا شد. خب ما میتونیم به اطلاق امر تمسک کنیم برای اثبات وجوب عینی، مثلا مثال نماز جمعه، بعضی ها میگن نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی کفاییه، یعنی باید حالا که نماز جمعه برگزار شد، اصلا کلا میگن در عصر غیبت واجب عینیه، واجب تعیینیه ولی کفایی، یه عده برن نماز جمعه تعطیل نشه، بعضی ها میگن نه واجب تعیینیه عینیه، همه باید برن، این هم قائل داره دیگه. واجب نیست، واجب تعیینی نیست، واجب تخییریه، اما برای من به کفایه واجب تعیینی هم هست. خب عرض شود خدمتتون که تارتن ببینیم به اطلاق خطاب هم میتونیم توسط کنیم برای اثبات عینیت، تارتن مبنای ما در واجب کفاییه، وجوب علا کل فردن به شرط ترک آخرین، مثلا یک آقای به 10 نفر میگه سلام علیکم، 10 نفر نشستن، واجب کفاییت رد سلام، یعنی واجب است بر شما رد سلام به شرط ترک آخرین، واجب است بر رفیقتونم رد سلام به شرط ترک آخر. خب اگر همتون ترک کنید همتون عقاب میشید، چرا؟ برای اینکه اگر همتون ترک کنید 10 تا وجوب رد سلام نسبت به شما 10 نفر ده هست و فعلی میشه و عقاب میشید بر مخالفت، که اون وقت این بحثش میاد اگر همه با هم رد سلام کردیم رو چطور کدوم ها واجبه، این یه مشکلی است که آخه گفته بود وجوب رد سلام مشروطاً به ترک الاخرین، بعد این شرط محقق نشد، ترک نکردن آخرین. گفت اگر دیگران رد ترک کردن بر تو واجب است رد سلام. هر ده نفر با هم گفتن، چون آدم پولداریه یا فرض کنید خیلی خوشتیپه، تا گفت ای فقیر بود مثل ما قیافه نداشت، یکی سلام میداد به دور کافی بود. سلام که داد ده نفر جواب دادن، کدوم ها واجبه؟ این مشکلی حالا کار نداره. این نظر مشهور. خب از نظر مشهور راه نفی وجوب عینی، نفی وجوب کفایی توسط که به اطلاق هیئته، میگیم مولا به من گفت جواب سلام بده، اطلاق ده سواهن رد الاخرون املا واجب است بر تو رد سلام، چه دیگران رد سلام بکنن چه نکنن. خب میشه وجوب عینی دیگه، چون وجوب کفایی یعنی در صورتی بر تو واجب است رد سلام که دیگران ترک کنن سلام را. اصالت الاطلاق در هیئت میگه نه، بر تو وجوب رد سلام ثابت است، سواء ترک الاخرون ام لا، فرقم نمی کنه. مبنامون این باشه که اگر واجب کفایی را دیگری انجام داد، کشف میشه از اول وجوب در حق من نبوده، که بعضیا میگن، میگن اگر رفیق من جواب سلام داد، کشف میشه از اول وجوب رد سلام به من متوجه نشده. یا بگیم نه، وجوب بوده در مورد من هم، اما رد سلام دیگری بقائن موجب ارتفاع وجوب میشه. این دو احتمال هست در نظر مشهور که آیا فعل دیگران در واجب کفایی مانع از حدوث وجوبه در حق من، یا موجب ارتفاع وجوبه، که حالا بحثش گفتم دو احتمال هست. میگه بقای وجوب رد سلام در مورد من مشروط است به عدم رد سلام توسط دیگران، ولی حدوث وجوب مشروط به هیچ شرطی این نظر دوم میشه. خب این میشه از تراسک به اصالت و اطلاق دریه. مبنای دوم در وجوب کفایی، مبنای آن خویه، وجوب علا احد المتلفی. آقای خویی میگه که چجور در واجب تأخیری گفتیم وجوب احد الفعلین، از اونجا یاد گرفتیم، اینجا میگیم وجوب رد سلام علا احد المخاطبین، علا احد المکلفین. آقا ده نفر نشستید، یکی آمد سلام کرد، شارع گفت یجب علا احدکم رد سلام، آقا بر تو واجب است رد سلام؟ نه. بر شما چطور؟ نه. تا این آخرین نفر هر کی میگین میگه نه بر من رد سلام واجب نیست، ولی بر یکی از ما رد سلام واجب. تک تک حساب بکنید، بر من رد سلام واجب نیست، اونم میگه بر من واجب نیست الاخر، اما بر عنوان احد و احدنا رد سلام واجبه. که خب اشکال میکنن استاد ما و مرحوم آیسد اشکال میکردن که احد عنوان احد قابل بحث و زجر نیست. آقا ایشون میگیم، میگه من که بر این واجب نیست رد سلام، شما رو میگید، میگید بر من که واجب نیست رد سلام. عنوان احدنا برش واجب رد سلام، خود عنوان احدنا خودش بره رد سلام بکنه به ما چه؟ میگن اشکال کردن با آقای خویی که عنوان احدنا قابل بحث و زجر نیست. حالا خب آقای خویی اتفاقا اینا معید آقای خویی، حالا قبول ندارن آقای آی تبریزی و آی سعد میگن اینا بیان عرفی در مقام اثبات، بیان عرفی در مقام اثبات، ولی در مقام ثبوت فلیب از احد و کم به ورد کم هاوی الالمدینه، این نمیتونه وجود بره رو عنوان احد و کم. حالا مقام اثبات یه بحثه، مقام ثبوت یه بحث دیگه است. بیان عرفیه اینی که شما میگید، اما مقام ثبوت هم همینه. آی تبریزی و آی سعد قبول ندارم، ولی آی خویی قبول. خب طبق مبنای آی خویی، خب همون بحث پیش میاد، هم میشه به اصالت الاطلاق در هیئت تمثل کرد. وقتی به من میگن رد دست سلام، اصالت الاطلاق در هیئت میگه تا تو رد سلام نکنی وجوب ثابت نمیشه. و هم اصالت و تطابق در موضوع جاری کرد، بگیم مولا گفت یجب و علی مکلف ان یرد السلام، ظاهرش اینه که مکلف موضوعه نه عنوان انتزاعی عهد المکلفین. اینم مبنای دوم. مبنای سوم که مبنای آی صدره، اینم بگیم تمام کنیم. مبنای آی صدر اینه، میگه واجب کفایی، وجوب جامع بین فعل خود مکلف و فعل دیگران هست. وقتی میگن دفن میت واجب کفایی است مثلا، یعنی بر همه، بر همه به نحو انحلال، حتی بر شما واجب است. اما چی واجبه؟ نه دفن میت توسط خود شما، طبیعی دفن میت، جامع بین دفن میت توسط خودتان یا توسط دیگری، جامع دفن میت واجب است. خب ولذا اگر دیگری بره دفن میت بکنه، چون واجب واجب کفایی، جامع دفن میت محقق شده. یعنی شما هم میگی متعلق وجوب من حاصل شد، وجوب علا کل مکلفن، اما واجب طبیعی و دفن المیت است، لا بشد من استناده الى نفسه او الى غیره. خب طبیعی طبق این مبنا تمسک میکنیم به ظهور خطاب در جایی که دلیل نداریم واجب کفایی، میگیم ظاهر خطاب اینه که فعل مستند به خودت باشه. به من گفتن اکسن المیت، ظاهرش اینه که دفن مستند به خودت را من از تو میخوام. حالا ظهور اکسن المیت اینه که من از تو میخواهم دفن منتسب به خودت را، ظاهر اکسن المیت. حتی اگه بگه دفن المیت واجبون علی، اونم همینجوره، ظاهرش اینه که دفنی که منتسب به تو باشد و به ظهور ماده در این که فعل منتسب به مکلف واجب است، احتمال وجوب کفایی را نفی میکنه، مگر دلیل خاص داشته باشیم. تمام که در دفن المیت دلیل خاص داریم، جایی که دلیل خاص نداشتیم ظاهره ماده اینه که ماده منتسبه الالمکلف واجب است. ظاهر اطفن المیت یعنی دفنی که منتسبه به تو و به نظر ما این مبنای سوم درسته، به تفصیلی که در بحث واجب کفایی انشاءالله خواهیم گفت.